بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هفتم دوره توانمندسازی گروه‌های جهادی، سطح مقدماتی، استاد داوری، اسفند ماه 1400.
یکی هم مدیریت جهادی هست که باید در موردش این کلیات یک دور اگر گفته بشه شاید بعد نباشه. توی عنصر جهادی که بحث هویتی و تربیتی و خودسازی و دیگرسازی و مسائلی بود که عرض کردم به اندازه توان، توی حرکت جهادی یک نکته تذکری تبصره‌ای باید گفته بشود که یک دقیقه بتونم اینو بگم بریم کلان 20-25 دقیقه 30 دقیقه اگر وقتی هست بریم تو موضوع بعدی. در حرکت جهادی این تبصرش اینه که اهمیت کار رو برای ما روشن‌تر میکنه، اونم این که شما الان میخواید یک کتاب هدیه بدید به بچه هاتون که اومدن جهادی، این رو میتونیم بذاریم رو میز دم دری که داریم میریم بیرون، میگیم بچه ها نفر یه کتاب بردارید هدیه دوره است. میتوانیم این رو یه تسبیح هم کنارش بذاریم و بدیم روحانی اون مجموعه به بچه ها تقدیم کنه. میتونیم این رو بیاریم وسط روز آخری که همه مشغول کارن، بدیم به اعضای اون منطقه‌ای که بهشون خدمت شده، بگیم شما بدید به جهادیای ما، ما پولشو دادیم شما بهشون بدید. این سه نمونه اجرای هدیه دادن است: محتوا، هدیه، اجرا، مدل‌های مختلف. اون وقت توی اجرا، یعنی من اینجا یه نکته‌ای که دارم اینه که در هر عملیاتی ما سه عنوان داریم: محتوا، اجرا، که اجرا خودش تقسیم می شود به شیوه اجرا، مجری اجرا. یعنی اینجا من محتوای من یک کتابه، اشکال نداره، یه هدیه است. عملیات من هدیه دادن است، یه کتابه. شیوه اجرای من کی داره اجرا میکنه؟ یه نکته تو حوزه خانواده ما همیشه میگیم شما میتونی بهترین پرتقال رو بخری بذاری گوشه آشپزخونه، میگی خانم پرتقال خریدم دوست داشتی بخور. میتونی هم پرتقال معمولی تری بخری البته، ولی بشوری، پوست بگیری، آش بکنی، به کنار خانمت بشینی، کنار بچه هات بشینی، بچه ها پرتقال، خیلی فرق میکنه. همونه، حتی درجه اون پرتقاله ذره شاید پایین تره. دلسوزیه رو بچه از شما میگیره با چی؟ با یه پرتقال. یه وقتی هم گوشه آشپزخونه است، برادرها رفقا پرتقال اونجا هست، هدیه دادن، غذا دادن. توی مجموعه برای نوع غذا دادن 3 ساعت بچه ها جلسه. من بهشون گفتم من سفره اینجوری که شما پهن میکنید و قبول ندارم. نوجوان بودن، خواستیم یه ذره یاد بگیرن. گفتم 3 ساعت جلسه گرفتیم، تو رو خدا دیگه نگو غلطه. گفتم برای چی قاشق رو اینجوری میدی به کسی تو هیئت؟ برای چی غذا رو یه دستی میدی؟ اگر هم میخوای بدی دو دستی بده. برای چی هیئتون شلوغ نیست؟ خب بچینید تو سر سفره. یه از باب خاطره میگم که معلوم، از باب این میگم که معلوم بشه چی پس ذهنمه. یه کاروان کهولایی اینا میمدن صبحونه میخوردن، یه کره بهشون دادن، یه تخم مرغ، یه پنیر. بعد کره ها میموند، بعد درخواست تخم مرغ میرفت بالا. بعد این هم مدیر دعواش میشد، هم اونا میگفتن خوب نمیرسن. گفتم آقا این گوشه رستوران رو میبینی؟ ما هم توفیق داشتیم همجوری ایشکی نبود، جا زیاد بود، گفتن تو هم میبریم که حداقل اسراف نشه. ما هم برده ما هم ظاهر بودیم. گفتم آجی میشه این میزا رو بچسبونیم به هم؟ کل تخم مرغ، کره ها، پنیرها رو بذارید اینجا، نونا رو بذارید اون طرف، اول و آخرش هم 2 تا تریموس چایی دیگه بذار، هر کی میاد تو بیاد بردار آزاد. گفت آجی کم میاریم، این میشه اون میشه. روز اول اینا 98 نفر بودن. روز اول به تعداد 198 تا کره میره، 98 تا تخم مرغ میره، درسته اینجوری میره دیگه. بعد اسراف میشه، میاد میره تو آشغال. روز دوم که این کارو کردن 60 تا کره موند، 130 تا تخم مرغ رفت. معلوم شد اینا بیشتر تخم مرغ خورن، کره نمیخورن. روز سوم کره نخرید، یعنی اون کره های 60 تایی که مون 3 4 روز به جای اون پول کره، خب تخم مرغ خریدی. چه اتفاقی افتاد؟ راه میرفتن میگفتن ما فقط با ایشون میریم کربلا. یه کار کوچیک، شیوه رو عوض بکنیم. من عرض اصلیم اونجا این بود که غذا رو جلوی زائر نذارید. کرامت زائر رو ببینیم. وقتی میخوایم غذا بدیم چگونه بیشتر حفظ میشود؟ شما اصل رو گذاشتی برای این که نباید دوتا بخورن. شما اصل رو بذار برای این که زائر باید سیر بشه. ببین چقدر عوض میشه، نوع مدیریت عوض میشه. ببخشید رفتم تو مثال، میخواستم خودم آروم بشم که حرفمو زده باشم، و الا شما که شما استاد فنی. یعنی این مجری کیه حالا؟ مجری کیه؟ مدیر کاروان میگه دم در هیئت اگه یه عالم بیسته بگه دیدید روزه علما رفتید، دم در میستن خوش اومدید. شما پرچه تقلید منیدم اصلا یه اصلا دیگه به روزه سخنران جایی که نشستم چایی به هم دادن ندادن، مجری کیه؟ مجره تقلید منه. جلسه مثلا روزه آقا بریم، آقام بالا نشسته ولی همین که هست یعنی جلسه مال ایشونه، ما رفتیم اصلا یه موده از عشقت هم عوض میشه. پس مجری خیلی مهمه. لذا من وقتی میخوام اجرا بکنم، سوالی که فرمودید من مسئول دورم، اونی که گفتم روابط خشک سازمانی میشه کجا درستش کنیم، سر سفره ترجیحاً مسئول گروه غذا رو به بچه‌ها بده با محبت، شیوه اجرا بچه‌ها خدا قوت خوش اومدید، نوکری اون بچه‌ها رو اگر احساس بکنن نوکرت میشن. حاجا چیکار کنیم بچه‌ها با ما خوب بیان تو جهاد؟ شیوه پس مهم. این حرکت رو از این بابت من عرض کردم، محتوا هر چی که هست خوب یابد. الان شبکه‌های مجازی محتوای فاسد و فساد انگیز و به درد نخور رو در قالب بزک دوزک شده خوشگل جذاب رنگی با موسیقی با رقص باشه و همه اینو به خورد ما میده، نمیفهمیم از کجا خورد. یعنی الان شما میخواید کار کودک صحبت شد، کار کودک میخوام تو کار کودک رنگ تحرک اینا حرف اولو میزنه، یه رنگ و یه تحرک و یه خوشگل منی و یه دونه یه بوس بفرست بیاد و دو تا با ادبیات خودش پیامبر فرمود چه کارت به بچه افتاد، خب بچگی کن با قالب و اجرای جذاب محتوا هر چی که میخواد باشه، هر چی به خورد طرف میره. خیلی این نکته مهمیه، لذا من حرکت رو از این بابا درس کردم. این تبصره رو داشته بود. در همسرداری، در فرزندداری، در مجموعه داری، در ولایت مداری، همه جا به نظر من خیلی خوب در منبر جواب میده، همه جا جواب میده. اینی که میگم مجری یعنی همون که گفتیم باید نور داشته باشیم، خودمون باید. مجری کیه؟ مهمه، اثرگذار. شیوه هم که خب شیوه است دیگه، انتخاب. ما باز هی میره آدم توی اتفاق، یه منطقه میخواستن یه کاری بکنن رو دخترای اون منطقه کار بکنن، هی بالا پایین کردن گفتن اینا اصلا تیپشون به چادر که هیچ، به روسری هم نمیخوره، چیکارشون کنیم؟ یکی اومد گفت یه جنگ شادی بگیرید بیان، من دیگه بعدشو میدونم چیکارشون کنم، و موفقم بود. یه جنگ شادی گرفتن، گفت آقا مرز شرعیشو من بگو تا کجا شوخی کنم، مثال میگم من تو حرام نرم ولی اینو میخوام بیارم. مرحله بعد گفتم چیکار میکنی؟ گفت فقط آموزش، ریاضی، فیزیک، شیمی، گلدوزی. حالا گلدوزی رو ما میگیم، اونی که اون دغدغشه نمیخواد چادری کنه، آورده تمام لذتش آورده تو هیئت، لذتش رو یه شرعی تر میکنه میاره که این تو نسل بعدی میشه کارش کرد. تو یه افق 20 ساله 30 ساله مدل، نمیگم این درسته، میگم طرف فکر کرد گفت آقا با جنگ شادی اینا میان، با چیز دیگه نمیان، یه قالبی، یه توری، یه مدلی بریم جلو که بیان بعدش حالا محتوا رو. و اما مدیریت جهادی، خب بارها از تو آقا تاکید فرمودن که راه برون رفت از مشکلات کشور، هممون میگیم آقا تر هست، نفت هست، نمیدونم جنگل هست، چوب هست، میخ هست، نجار نیست. گاهی نجار هست، اونی که مدیریت میکنه میخو کجا بزن نیست. عمدتا میگیم ما مشکلمون مدیریت هست در کشور. کجای دنیا نیروی انسانی رایگان وجود دارد غیر از اینجا؟ در بسیج ما هر کسی با پول خودش، با پای خودش میاد تو بسیج. میگن کی بود از آمریکای جنوبی یه مدتی دوره احمدی نژاد میومد و میرفت دوستاش بسیج بزنه، آوردنش ظاهرا تهران، دو سه جا رو نشونش دادن، بعد گفته بود که اینا لباساشون چرا یه دست نیست، اونا که لباس خودش میاد. بعد گفته بود که نهار اینا رو کی میده، گفت خودشون میارن. بعد گفته بود اینا چه ساعتایی میان، گفت متغیر، از صبح اینجا آدم داریم، دو شب آدم داریم. بعد گفته بود ما نمیتونیم بسیج بزنیم، خداحافظ، ندارم من نیروی این شکلی ندارم. بابا یه پرچم یا حسین تو محل میزنه همه میان، چه خبره؟ آقا هیچی، پرچم زدم همین. انقدر نیرو آماده است مدیریت، من بتوانم او اصلا. من یه جایی به من گفتن اصول جذب بگو، گفتم اصول جذب یه پرچم یا حسین بزن همه میان، غیر از این آقا من مثلا نیاز خیلی به اصول جذب نداریم. ابی عبدالله مغناطیس عالم به تعبیر از تو آقا جذب کرده، تو این مسیر برو، آدم تو بردار، آقا جذب کرده گفته تو لشکر من کلی آدمه، تو چی میخوای؟ من جهادی میخوام، بیا بردار. رایگان مفت با پول خودش، با پای خودش. ساشم فلان هم بیچاره بهش میدی، انقدر سر کلاس آقا گفت نهار نبود هیچی نگو، روش نمیشه دیگه چیزی بگه. دیگه یه ذره هم بنده خدا میخواست تو خورد و خوراک همچین حرفی بزنه، اونم دیگه ما کور کورش کردیم، بنده خدا دیگه هیچ، صفر. خب خلأ مدیریته. حضرت آقا فهمودن که مدیریت باید حل بشه. بارها دیگه گوشمون پره که مدیریت جهادی، سبک جهادی. یه جایی هم مصداق دادن، حالا کمتر باید گفت حقیقتا، درسته نباید روش خیلی مانور داد، ولی توی مدیریت آقای رئیسی تو قوه قضاییه رو چون ایشون ابراز کردن ما میتونیم بگیم، گفتن این مدل را من جهادی میدانم. خب یه چهار تا بچه بسیجی برن پیش آقای رئیسی بگن اونجا چه مدلی بودی؟ حداقل من همون که گفتم دیگه مفاهیمو پیدا کردم. آقای شخصی رو نصف نیمه تایید فرمودن، یا جای فرمودن مثلا آقای قرائتی ویژگیش اینه که دست میذاره رو کاری که کسی بر نمیداره. ای خب آقای قرائتی چجوری به این میرسی؟ سری بریم مدل رو پیدا کنیم بیاریم بگیم آقا این دو جا مثلا نسبت به دو نفر، آقا حرف نمیزنه نسبت به اشخاص، ولی حالا که حرف زده همون جوری که پشت تو پاکت و دیگه اوجشه میاد میگه، اون طرف هم احتمالا یه اوجی وجود داره. آقا میفرمان که میشود از اینجا الگو برداری کرد، تایید یعنی تابع شخص نیستیم، ولی خب آقا فرمود خب بریم ببینیم مدلش. یا فرمودن مکتب شهید سلیمانی. خب شهید سلیمانی چه مدلیه؟ من یه جایی عرض کردم گفتم شهید سلیمانی تو نقطه صفر مبارزه تصمیم میگرفت، امضاشو تو دفترش میزد، بازی با کلمات شاید باشه، ولی ما مدیرانمون پشت میز تصمیم میگیرن، اونجا عمل میکنن. این بنده خدا میرفت اینجا تصمیم میگرفت، شناسایی تحلیل، یادتونه گفتم رصد و شناسایی تحلیل تصمیم اجرا، کجا؟ سر نقطه دفاع، سر نقطه مقابله. مدیر من که نمیتونم از توی تهران، از اتاقا فهمودن توی سال 92 فکر میکنم، حالا پیدا کنید توی قرارگاه قرب، بچه های قرارگاه قرب که خدمتشون رفتن فهمودن که تهران مغز شهرستان نباشد، نمیخوام یه جایی مغز باشه بقیه دست باشن عمل کنن، هر مجموعه برای خودش هیئت اندیشه ورز داشته باشه. هیئت اندیشه ورز کارش دو تاست، یک ظرفیت ها چالش ها، ظرفیت ها میشه بستر اجرایی، چالش ها میشه اولویت ها. بابا آقا دیگه تا تو اتاق مشورتی ما اومد، قشنگ ساختارم برامون چید. یعنی آقا معتقدن به این که آقا امروز باید تو اونجا هیئت اندیشه ورزت خودش بومی سازی بکنه، شما اینجا مغز فرهنگی خوزستان نمیتونی باشی. لذا من گفتم هویت اگر بهش دادی خودش میتواند معضل منطقه خودش را، منتها هدایتگری، افق گشایی، هدف گذاری اینا رو انجام میدیم ما از راه دور، ولی اجرا و دستوری و ابلاغی به تعبیر بنده خدا میگفت کار فرهنگی کار سرهنگی نیست که ابلاغ بکنیم اونم مجبور بشه بگه چشم، کار فرهنگی جنس خودش رو داره. و اما فرمودن که مدیریت جهادی، چون خیلی زمان کمه من چند تا نکته رو فقط عرض بکنم، بقیه هم که به تجربه دارید اصلا، فقط از باب اینکه تبرکاً صحبت از تاغاس عرض میکنیم. از همینجا شروع کنیم که فرمودن که در عمل خود از همه جلوتر است. در عمل خودش هست. ما یه وقتی تو تشکیلات اینو به عنوان سوال مطرح میکنیم، خودمون هم توش موندیم که خیلی سخته این مدلی آدم باشه، میگیم اگر تو نیروت بیشتر از تو میره حرم و تو کمتر میری چرا تو فرمانده؟ این تو حوزه معنویتش مثلا حرم مثال دیگه، اگه بیشتر از تو مناجات میره و تو کمتر میری، اگه بیشتر از تو عشق داره و تو کمتر میری چه؟ این تو حوزه معنویتش. تو حوزه دانشیش اگه نیروهای تو 10 تا کتاب بیشتر از تو خوندن تو اصلا کتاب نمیخونی چرا تو فرمانده باشی؟ تو حوزه دانشی و اندیشه. تو حوزه اقدام و عمل اگه بچه‌هات بیشتر دارن عملیات میکنن تو فقط داری امضاها رو میگیری و خسته نباشید و لوح تقدیرا میاد سمت شما، چرا خب با تو باید فرمانده باشی؟ سوال برامونا. چون رئیس القوم خادمهم، ما چیزهایی که از آیات و روایات و مشهورات و مقبولات و هرچی که تهش یه الف و تایی وجود داره در حوزه میگردیم، اونی که جلوتره جلوتره، اصلا فرمانده یعنی جلوتر، اونی که عقبتره که نمیتونم بهش بگم جلوتره. من در معنویت عقبم، در اجرا عقبم، در ارتباط با نیروم عقبم. این خیلی مهمه. در عمل خودش از همه جلوتره، در حوزه فردی، کاری، ساختاری، نظم، سازمانی، تشکیلاتی، اخلاقی، معنوی، در همه اینا جلوتره. یعنی جلوتره که یعنی باید جلوتر باشد، منظور اینه. این یه نکته. مدیریت جهادی، مدیر این حوزه رو داره. نکته دوم این که اینا یه مقداری چون ربط داره به قبلی ها عرض میکنم. با نیرو رفاقت دارد در حوزه ارتباط انسانی، ولی ساختارمند است در حوزه کاری. در حوزه ارتباط اجتماعی و انسانی، و تو انسانی، برادر منی، رفیق منی، هم محل منی، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که مردم یا شریک در خلقت تو هن یا شریک در دین تو هن، هر دوتا شریک تو هن، مردم اینا هن، حواست بهشون باشه. اگر هم دین تو نیست هم خلق تو هست، الناس هن. به عنوان این که او در حوزه انسانی و ارتباط اجتماعی کنار منه، من رفیقشم، اما بسیار ساختارمند در حوزه کاری. جمله‌ای که داشتم عرض می‌کردم به شما الان عمومی‌تر میگم، کار با امیرالمومنین خیلی سخته بلکه محاله. کار محبت امیرالمومنین دوست داشتنی ها، ولی کار سخته. نمونه‌اشو عرض کردم دیگه، حضرت فرمودن به زیاد بن ابی، نامه 43 فکر می‌کنم، که ذره‌ای بیت المال صغیرن او کبیرا بالا پایین بشه تو خرج زن و بچت یه کاری می‌کنم بمونی. آقا اینقدر موجه سخت. نامه 3 رو بخونید، شورای قاضی اون خونه رو خرید، حضرت فرمودن خونه خریدی؟ چند خریدی؟ سندم زدی؟ من دیگه تکراری میشه برای شما که عرض کنم. بعد حضرت فرمودن میومدی علی برات سند میزد. اون وقت اینجوری سند میزد: این بیتیست که از شرق به مرض مریضی، از غرب به فنا، از شمال به نمیدونم غرق در دنیا زدگی، از جنوب به کجا. مالک قبلی او میتی بود از اموات این دنیا و مالک فعلی او میتی است باز از اموات همین دنیا. فعلا داری نفس بکشی. من واقعا وقتی اینو خوندم بارها گفتم اینو سند کنید، بزنید سند خانه، بدید به مسئولین. چی خریدی؟ 80 دینار خریدی تجمل. براش سنگین بود. من قاسی هم دیگه، کنار شما هم تازه هستم. این در حوزه کاری سخته. علی ساختارمند است. آقا ساختارمنده. بری سمتش میگه چرا دیر اومدی؟ چرا زود نرفتی؟ قرار بود این امروز برسونی. آقا هفته بعد شنبه میرسونم. شنبه دیره. همین امروز بشین اینجا جمعش کن. بابا چرا خوشکی؟ ما والا تو گروه جهادی اینجوری نبودیم تو. لذا اگر شبیه آقا نیستن دولت ها، چون گروه جهادی ها اینجوری نبودن. از جا تربیت بشه. همین خودمونیم که وزیر و وکیل و نماینده، همین هم بچه خودمونن دیگه. همه از فیلتر خودمون دارن رد میشن. حالا اون جمعی که منافقان اومدن رو کاری ندارم دیگه، بقیه بچه‌ها که بچه‌ها خودمونن که. اگر اینجا تمرین بشه اونجا با آقا میتواند کار بکند. وسط میدان است نه پشت میز، خط مقدم جلسه میگیرد. حالا اینو من خودم نوشتم، جلساتش رو خط مقدم میگیره. نکته بعدی، خود مدیر. ببینید ما میگیم نظام مدیریتی در اردوی جهادی و تشکیلات دینی و اینا کوچیک شده همون نظام ولایی است. یعنی تو سلسله مراتب تو باید بتونی وصلش بکنی. خب نمیگیم این آدم ولی ماستا، ولی اطاعت نمیگیم، ولایت مداری میگیم، اطاعت پذیری. خود مدیر محض در اطاعت از ولی است، ممحض در اطاعت از ولی است. مثلا اون میگه فقط میگه ولی. این رفتار او سرریزش میاد تو نیروهاش، میگن آجی گفته چشم. با ملاک هم بزرگشون کردی، ما صرفا به شخص وصل نمیشه. خودش در اطاعت پذیری از ولی جلوه. شاید همون نکته قبلی باشه. موانع را خود او در ولایت مداری پیشتاز است، یا همچین جمله نسبت بقیه. یعنی نمیتونی ایرادی ازش بگیری که بگی آقا شما اینجا ولایت مدار نبودی. درسته؟ امام معصوم را شما یه ایراد ازش بگیری تو ذهنت خورد میشه دیگه، نمیتونی اطاعت کنی در همه جوانه. خب این یه مدل دیگه. خدا یک مدل به ما معرفی کرد، گفت مدل اسمت. مدل اسمت یعنی تو هر چقدر هم بیای بالا باز یه دونه ایرادم نمیتونی بگیری، پس نتیجهش میشه اطاعت محض. اطاعت محض. خب من بخوام با نیروم اطاعت نسبی داشته باشم، من باید اطاعت نسبی داشته، اون بعد از من بتونه ایراد بگیره دیگه. اما هی باید من احساس کنم من جلودارم. آدم جلودار هی بیشتر هوا، چون اونی که پشت سر به ستون یکی حرکت میکنه میگه کوله نفر جلوی تو بگیر بیا، نگاه میکنیم، رصد میکنیم، چشم میندازیم، نه ما کوله اینو گرفتیم داریم میریم، کی مهمه؟ نفر جلوییه. تو کار نظامی میگن دیگه، میگن مثلا به ستون یک تو تاریکی داری میری، صدا هم نباید در بیاد. اونجا تنها کاری که دشمن میتونه بکنه یواش یواش میاد تو ستون تو، این نفر چهارم میبره یه بر دیگه. چون هیچ کدام فکر برای مسیر نمی کنه. نیرو وقتی شما جلو دارید فکر نمی کنه خیلی. آجی گفته بنایی چشم، دانشی اندیشهی چشم، بیل بزن چشم. اون رصد رو شما باید داشته باشید، جلو دار باشید. و اگه بیاد بگه این اولویت نداشت، میگی 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، من با این استدلال به این اولویت رسیدم. میگه عجب، یه نکته هم یاد میگیره، میاد تو حوزه دانشی، میاد تو حوزه مدیریتی، باید جلودار باشه تو این زمین. در برنامه ریزی موانع را میبیند اما اهمیت نمیدهد. وقتی ما برنامه ریزی کنیم میگیم خب اجازه نمیدن که به اونجا وارد بشیم، خب این یه مانع. ماشین نداریم بریم، اینم یه مانع. خب من اگه بخوام جوری برنامه ریزی کنم کلا برنامه ریزی رو باید بذارم، اصلا جهادی نباید برم، چون همیشه مانع وجود. علامه حسن‌زاده ظاهرا می‌فرمودن، ظاهرا که یعنی قطعا این جمله ازشون هست، که فرموده بودن هر موقع مانع زیاد شد بدونید تو مسیرید. خیلی خیلی نکته دقیقی. می‌خوای یه کار خیر بکنی مریض میشی، یه کار خیر می‌کنی ماشینت پنچر میشه، تصمیم می‌گیری بری جهادی بچت مریض میشه. یه اتفاقی می‌افته. برای چی؟ چون بابا تو یه اثری می‌خوای بگذاری، لشکرکشی کرده بنده خدا. من یه جورایی بنده خداست دیگه، مخلوق خداست، بوده به قول شما لشک پای کار اومده. در روایت دارد که مؤمن دستشو تو جیبش که میکنه، شیطان ابلیس فریاد میزنه میگه همه برید کنار، من باید برم جلوشو بگیرم. آیا عابدینی خدا حفظشون کنه میفرمودن که چون اثر انفاق خیلی بالاست خودش میاد جلوشو میگیره. یعنی اثر کار وقتی بالا شد او خودش میاد جلو. یعنی الان ما اینجا جمع شدیم، همین پشت شیشه اونا هم جمع شدن. چرا؟ باید بزنه دیگه، باید نفاق ایجاد کنه، باید اختلاف ایجاد کنه. آیه علامه حسن‌زاده میفرمودن، ظاهرا میفرمودن من اینو به یادگار بهتون میگم، حواستون باشه، همیشه این جملهشون این بوده که هر جایی دید مانع زیاد شد بدون تو مسیر، یعنی کم نیاری. الذين قالوا ربنا الله، که ماییم ان شاء الله، ثم به تعبیری شیطان قالو ربنا الله تو دیگه نمیتونه بزنه، که گفتی که تمام شد، که اومدی تو جهادیا، اومدی طلبه شدی، اومدی عالم شدی، اومدی دیگه اونو میگه بچه ها اینجا رو نمیشه زد، برو مرحله بعدی. چی رو بزنیم؟ استقامت. و نوعا ما تو استقامت میخوریم زمین. چه خبر انقدر هیا؟ چند سال میخوای درس بخونی؟ چقدر میری تبلیغ؟ چقدر میری دوره؟ چقدر میری هیا؟ چقدر بیچاره کرده ما رو. استقام. بعد اگر ثم استقامو تتنزلوا، یعنی قالوا ربنا الله یه به اضافه داره، ثم استقامو مساوی تتنزلوا علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. اون مقام استقامت میخواد. حالا این موانع را میبیند اما اهمیت نمیدهد. در برنامه ریزی در عملیات موانع را میبیند و عبور میکند. تو عملیات میگفتن که راه یا یافتنیست یا ساختنیست. شعار همونایی بود که اول دیدن بعد نوشتن بعد رو دیوار موند، دیگه ما یاد نگرفتیم. حاجی اینجا فلانی هست نمیذاره بریم. چی هست؟ دیدی؟ چی هست؟ کار مردم باید راه بیفته، کار مردم باید راه بیفته، آقا گفته باید انجام بشه. بر چی اومدی جنگ؟ امام فرمودن سنگرها رو پر کنید. از کجا اومدی؟ یه روستایی رو اسم میاره، خود شهریای اون روست اون منطقه نمیشناسن اون روستا رو. چجوری فهمیدی امامی هست؟ یکی رد شد گفت امام گفته سنگرها رو اومدن. آقا میشه شما نری؟ شما سنت پایینه، شما امام گفته. دیدید این مدل. امام گفت داره. مانع رو نمیبینه. سخته ها، شهید میشی ها، میمیری ها، تلف میشی ها، بعضیا گفتن اگه بری این میشه. باش. امام گفته میره. موانع را در برنامه ریزی اهمیت نمیدهد. یعنی اهمیت نمیدهد یعنی چی؟ یعنی میبیند اما براش مهم نیست. نگفتیم نمیبیند، میبینه، حواسش بهش هست، میگه مهم نیست، باید انجام بشه. توی عملیات راه برون رفتشو ارائه میده. این میشه همون کار علمیه. توی حرکت گفتیم کار علمیست، میشینه بحث میکنه، مباحثه میکنه. خواهشن اگر 10 روز بریم جهادی، 20 روز هر روز بعد از ظهر بریم خونه هم دیگه جلسه بگیریم. 2 برابر عملیات، حداقل 2 برابر حرف بزنیم. وقتی هم برگشتیم یه 4-5 روزی نصفش، اون 10 روز بود، 20 روز برنامه‌ریزی، 5 روز هم تحلیل. همه هم ضبط کنید، مکتوب کنید، بذار توی یه زونکنی بذار کنار. سال بعد که میخوایم بریم همتون شهید شدید، تیکه تیکه شدید، رفتید گمنامید، نمیدونیم کی کار کرده، یه زونکم به من میدن، من میرم پله بعدی، خودت هم بخوای بری میری پله بعدی. اخلاص، ایثار، نظم، دیگرخواهی، شجاعت، تدبیر، اینا رو عرض کردیم. مدیر جهادی بسیار اهل معنویت است. حضرت آقا توی اولین جلسات هیئت دولت بعد از رأی آوری و تنفیذ و رأی گرفتن وزرا و هیئت دولت که شکل گرفت، میرن پیش حضرت آقا دیگه برای توصیه های اولیه. معمولا من ندیدم، دولت های رئیسی رو که ندیدیم، یادم نمیاد، ولی معمولا اونقدر که من یادم میاد از دوره آقای خاتمی که خودم تلویزیونی نگاهش کردم و عرض میکنم که آقا معمولا تو اون جلسه میفرمایند هر نقطه ای در معنویت بودید یه پله بیاد بالاتر، چون مسئولیتتون رفته بالا. یعنی این تذکر رو اصلا فکر میکنم تعطیل نشده تو این جلسات، انقدر که من دیدم. معمولا هم چون تو رأس اخبار دیگه، یعنی اون تیکشون میفرمایند که شما امروز شدید مسئول مردم، شما گسترده تر شده دایره وجودیتون، شما این شدید. به تعبیر خودم یه صفحه قرآن میخونی دوتاش کن. بارها اینو فرمودن، چون حوزه اثرمون رفته بالا، حوزه باری هم که رو دوشمونه رفته بالا، پس این چی میخواد؟ زور بیشتری میخواد. زور بیشتر تو نظام اسلامی از کجا میاد؟ از دانش میاد، از علم میاد، یزکی هم از خلوت میاد. چی؟ از خلوت دقیقا، از یزکی هم و یعلمه هم و دیگه بعدش هر کاری میخوای بکنی بکن. از اینجا میاد، در همون بهترین اوقات خود را برای خود بگذارید میاد. به تعبیری میفهمودن که امام وقتی میخواست دستور بده سنگرها رو پر کنید، اول سحر رو جمع میکرد، نتیجه سحرش رو میورد تو حکمش، اثر میگذاشت. علامه فرم، علامه حسن‌زاده یادش میکردیم امروز جمعه هم از رحمت الله، خودم هر کس سحر ندارد از خود خبر، حالا از خود خبر نداریم، میخواید هدایت هم بکنیم. این بسیار اهل معنویت است. وقت معنویت یک جهادگر یا یک مدیر دیگه لزوماً نماز و روزه و اینا حتما نیست، هرچند ایناش باید پررنگ باشه. رسیدگی به نیروش میشه معنویت، خوابش میشه معنویت. میگه من مارمزون رو از همه ماها بیشتر دوست دارم چون خوابمون معنویته. نه از باب تنبلی، نه، وقتی میفته تو معنویت میفته. خستگی رسیدگی به جهادگر وقتی بیفتی معنویه. هم که شب داری خواب بچه‌هاتو میبینی که چجوری بهش بگم چجوری بهش نگم معنویه. یه کلید کوچولو هم جسارت میکنم معذر اساتید خودم عرض بکنم، اردو جهادی که شروع شد نماز شبت همه رو حذف کن، نیرواتو دعا کن. یعنی ارتباط با نیرو را از سحر شروع کنیم. قوقا میکنه مثلا بی نهایت قوقا میکنه. تو طول روزم هرچی یاد میاد یه تسبیح بردار برای گناهان نیروهات استغفار کن. اصلا این یک ارتباط الهی عمیق چسبنده دیگه، لایتفرق. یعنی نه جدا نمیشن که، نه جدا نمیشن. من جسارت میکنم اینو میکشم، همیشه میگم آقا ارتباطو طولی نگیرید، این منم، این نیروی منه، ارتباطو این شکلی بگیرید. بله خدامون وسط بیفته، گفت که برای خدا که کار نمی کنیم، خدا رو شریک کنیم تو کار خود، خدا رو تو رفاقتمون بیاریم. این اصلا دیگه من فکر نمی کنم جدا بشه. من فکر نمی کنم وقتی بهش میگی این کارو بکن دیگه بگه خستم آجی، ولمون کن دیگه. هم تو عملیات هی دارم میرم، هم توی مبانی. این رو به یادگار از بعضی از اساتید، حتی تدریس، حتی بزرگوارانی که تدریس دارن، این لیست حضور غیاب و من همیشه میگم لیست نماز شبه. هفته یه بارم لیست حضور غیاب تو نماز شب دعا کنی، این شاگرد پروری اتفاق میفته. انتقال دانش که نیست، یه فلش من نیستم که از اونجا کنده شدم بس بشم به اون، انتقال داده بدم فقط. هویت بخشی می شود، انتقال دانش با هویت بخشی. مصخایی میکنم اینو اون وسط عرض کردم. توسل را در مدیریت دخیل می داند به طور جدی. در مفهوم ما اینو به شدت قبول داریم، در مصداق به شدت فراموش بکنیم. چرا؟ چون متکی به دانش، تجربه، شورا در عمل یهو سر میخوریم. اینجا میگیم آجی فلانی رو بیار تجربه داره، خیلی خوبه، این بد نیست، این باید باشه. من خودم من خودم خوندم. کار باید تشکیلاتی باشد. جهاد یعنی چی؟ عنصرها یعنی چی؟ حرکت‌ها یعنی همه اینا رو بلدم. من اصلا استاد این فنم. خوبه دیگه، بیش از این نیست که. خب بچه‌ها نظر شما چیه؟ آقای فلانی که قبلا رفتی؟ بعد دیگه یه زنگ نمیزنم به استادم بگم آقا من یه هفت‌هشت تا دانشجو، طلبه، همکار، رفیق به من سپردن دارم میرم. آقا نماز شبت میشه دعا کنی ما موفق بشیم؟ حرکت ما از کجاست؟ از ترمیناله. حرکت گروه جهادی از حرم باید باشه، اما نه حرم زیارت شخصی. السلام علیک یا حضرت معصومه یا فاطمه المعصومه سلام الله علیها. من هیچ حاجت شخصی ندارم، داریم میریم جهادی، همین، خداحافظ. یعنی گروه جهادی از اینجا شروع کنه، وقتی هم برگشت بگه بیبی جان اشتباه کردیم، خلأهای ما رو شما پر کنید، ما نتونستیم کاری که باید انجام. اصلا این آدم به نظر من رزمنده متوسطه، توی جبهه دعا توسلا میگرفت با یه مداح بی صدای بی حال. من 6 تا آج منظور میخونم، میگم صبر کن یه ذره عمیق‌تر کن روزه رو. گفت که یکی رو دعوت کردم، گفتن که روزه معمولی بخونی ها، نری تو بودال و این ور اون ور. بعد دید که نه گریه نمیکنم، اومد گفت که یه لبه بودال یه ذره برو پایین تر، گریه نمیکنیم. بعضی از هیئت‌ها رو من قدیم شنیدم، میگفت که مداح شروع میکرد میگفت مکنه ای صبح طلوع، یه ساعت گریه میکردن. وصله وصله. بعد روزه های تو جهادی رفتید، اردو جهادی بیابونی حتما رفتید، روزه هاشو دیدید چقدر میچسبه، سحراش دیدید چقدر. چرا میچسبد؟ یه نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره، چون ما عامل امام معصوم شده ایم در جایی. یعنی امام ظاهرا نامه ای به تو نوشتن که تو این کار را بکن، احسن تو نورانی میشی، تو شدی عامل، شدی کارگر امام. من فقط برای مریضی دیگه نرفتم زیارت. تعبیر بعضی از بزرگان میفهمن حرم امام رضا میری، من اینو میگم 3 مدل زیارت داریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، مریض دارم، حاجت دارم، زن میخوام، کفشم پاره است، هر چیزی. فرمودن نمک غذاتون از ما بخواید، این خیلی عالی. ولی این عمومیه که ما هم جزء همون عموم، بنده خودم جزء عموما. ولی یه وقت هم میشه رفت گفت که صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا، اومدم میگم انی احبک، دوستت دارم، همین، حاجتم دارم، ولی برای این پیام اومدم. اربعین این مدلیه، دیدید عراقی ها لب اون جسر العباس میگن لبیک یا حسین، میرن 20 روزه داره میگن بر تو حرم، میگن لبیک یا حسین، زور بند صرف، معتقدن به این، میرسن یه سلام میرن. چه ارتباط عظیمیه بابا، یه حاجتی برو بچسب بگو تا بهم ندی نمیرم، یه ابراز ارادته، حاجته هست سر جاش. یه مدلم که شاید خیلی 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 لذت بخش‌تر باشه اینه که السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، کاری چیزی اگر بود رو ما حساب کنید. این اصلا خودمو به نظر من متحول میکنه، امتحان میکنه. بله ادعا امتحان میاره. بله سخته، لقد خلقنا الانسان فی سختی، ای نگفتیم لقد خلقنا الانسان فی سختی. به آقای قلاتی گفتن که آقا یه ذکری چیزی به ما میدید؟ گفت بله، من یه حزب میخوام بزنم. من خودم چون کنارشون ایستاده بودم نرم، گفت من یه حزب میخوام بزنم، حزب شلیس، خودم هم میخوام بشم دبیرش، همه شما رو هم عضو میکنم اون جمعی که حالا اونجا بود. و گفت ذکرم این رو، حالا دو تا ذکر گفتن، یکیشو نمیشه گفت، یکی دیگرشو گفتن که همین الله اعوذ بالله من الکسل والفشل، و فارسی گفتن، گفتن روزی 100 بار با توجه پشت به قبله، خدایا من تنبلم، من تنبلم، من تنبلم، همینو تکرار کن، پشت حتما پشت به قبله. این ویژگی رو یه مقداری یاداوری بشه بهت. خب این رو جسارت نباشه، عموم جامعه، عموم بچه‌هایی که دارن کار میکنن اثرگذار کمتر بودیم، اونی که اون ظرفی که داشتیم رو ارائه نکردیم. اینم 3 مدل زیارت به یادگار، اگر که کسی براش جدید بود که بعید میدونم همه شما قبل از این که بگیم کارگزاران حضرت بودید، خیلی فرق میکنه. لذا تو جهادی چون دارم اقدام میکنم، عنایت حضرت این شکلیه که اگر کسی الان رفت پیش امام معصوم گفت من میخوام فلان کارو بکنم، میگن آسید فلانی فلان روستا هست برو پیشش. میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی تو لیست کارگزاران امام. این مدلی میشه رفت زیارت. این آدم مجاهد اینه دیگه، فقط رفتیم یه قرضی رو ادا بکنیم از طریق امام نیست، رفتیم یه نمکی بگیریم نیست، امام برای این نیومده لزومن، اونم هست تا ما خالیم در رسول الله، کلا خالیم، ولی با همه خالی بودنمون رو ما حساب کن. بله تو دولت خودت ما هم راه بده. اینم یک توسل رو در مدیریت دخیل میداند به طور جدی، یعنی همین، یعنی اینا رو من متکی به اینا میشم، تموم شد، بچه‌هام صبح دارن سوار وانت میشن، برن تو اون منطقه خاص شروع کنن تو بیوف به سجده. من همیشه 22 بهمن‌ها دارم فکر می‌کنم آقا کجاست؟ آقا 22 بهمن کجاست؟ احساسم اینه آقا تو سجده است. یعنی اونجا احساسم اینه، صرفاً یک سوال بوده از راهنمایی، چرا آقا نمیاد 22 بهمن؟ سوال اصلی این بوده. نمیتونه بیاد، وضع امنیتیه. خب چیکار میکنه؟ یه کاری باید بکنه. ولی که دستور میدهد خودش عامل نباشد که نمیشود. یه قالب 22 بهمنی حتما پیدا کرده آقا. خیلی این نظر من مهمه. اگه کسی دسترسی داره بپرسه، مسئله ما رو حل کنه. احتمالاً چهار تا نمازی، سجده‌ای، غیر از اینه؟ حدس من اینه. یعنی شما تو نماز شبت هر روز اللهم ورزقنی فی هذا الیوم نوره و هداه. مگه دعای هر روز صبح نیست؟ اینو برای بچه‌هامون بخونید. خدایا من اینا رو فرستادم، خودم باید کجا برم؟ یعنی اون معنویت توسله اینجا پررنگ بشود. تابع زمان، مکان، جسم، امکانات نیست. در برنامه ریزی تابع اینها نیست. زمان محدوده، مکان صعب العبوره، جسم من اجازه نمیده، نده. گفت تو ایام جنگ رفتم بیمارستان ساسان بودن، شیمیایی ها و موجی ها و شیمیایی ها و اینها. گفت رفتم اونجا، یه نفر گفت من قطع نخوا هم موجی هم هستم. بعد گفتم که بچه ها خیلی سلام رسوندن، خب تا یه دوره خیلی بهشون سر زده میشد، الان فراموش شدم متاسفانه. گفت اومدم برم دستمو گرفت، گفت خداییش اگر به عنوان یک کیسه یه شن جلوی سنگر به درد میخورم مدیونی من نبری. یعنی جسم من رو محدود نمی کنه. خودی آدم پاش شور میشه بیوفته، جسم من رو محدود نمی کنه. امکانات منو محدود نمیکنه. شهید تهرانی مقدمو عرض کردم، فقط انسانهای ضعیف به اندازه امکاناتشان کار میکنن. مدیریت جهادی در بستر مقابله با یک چالش خصمانه، گفتم دیگه دو تعریف، مدیریتش هم تو این بستر تعریف میشه. یعنی آقای مدیر آماده جنگ باش، خیلی با کچلوار و میز و اینا نمیشه اومد جلو، لذا شیشه دودی و راننده و اینا رو یه مقداری میشود کم کرد، میشود. مسجد میریم داریم با شیشه دودی و اینا رو دیگه باید بعدم پاک کنید. می شود خیلی بهتر از اینها مدیریت کرد. ایمان به خدا درش پررنگ، ولایت مداره، غیرت دینی دارد، امیدوار است نسبت به آینده. یکی از آسیب های اونایی که دیگه تون میخونم و میدونید، اینم میدونید ولی من دوست دارم بگم، امیدواره. یکی از آسیب های گروه های جهادی چیه؟ ناامیدی. میره اونجا محرومیت رو میبینه، تا قبل از این انقلابی بود، الان مسجد دیگه نمیاد. چی شد؟ بابا خدا وکیلی 42 ساله چیکار کردیم؟ باشه ما مگه گفتیم کاری شده یا کاری نشده؟ تو رفتی همون کارهایی که نشده رو انجام بدی، تو برگشتی سر خط قبلی که نه حاجی مثلا مگه در میاد با 4 تا اردو جهادی؟ ببین من کار هویتی کار نکردم، تربیتی کار نکردم، مدیریتش نکردم، فقط بردمش وسط بحران و اونجا بهش ابزار خاص اون حرکت جهادی رو، ابزار خاص تربیت، هیچ روش کار نکردم، هی بحران نشونش دادم برگردونن. این بدبخت بابا این دیگه ظرف وجودیش اینقدر بیشتر نیست، 3-4 تا محرومیت رو میتونه ببینه، یه ذره محرومیت بیشتر ببینه دیگه چپ میکنه. پس این مدیران چیکار میکنن؟ پس این همه حوزه علمیه به کجا رفته است؟ پس آقای فلانی که چپیه میده، یعنی همه رو شروع میکنه از بالا تا پایین میزنه، آقا هم روش نمیشه. بله بله. حرف غلط نیست که ما تو این 42 سال چیکار کردیم، این که ما از این حرف ناامید بشویم غلطه. ما کنار اون کارهایی که نکردیم صعود 40 ساله رو هم میخونیم، یعنی همون که گفتم پیشرفت ها پس رفت، اونایی که با سرعت رفتیم، اونایی که بطیء رفتیم، اونایی که عقب گرد کردیم، همه رو با هم ببینیم. مدیر یعنی این دیگه. اونجا اگه نیروی من اومد گفت حاجی چیکار کردیم، میگم این کارا رو هم کردیم ما. تو اینجا هم عقبیم. اصلا منو تو اینجا این برای همین که عقب نباشه انقلاب. تو هم میخوای مثل بقیه حرف بزنی، خب برو نه تو جرگه ما. یعنی اونجا من باید بلد باشم، یعنی از قبل پخته باشمش حل میشه. خدمت شما عرض کنم که دارای روحیه مردمی و رعایت شایسته سالاری است. شایسته سالاری رعایت میکنه بین نیروهای خودش. مسئولیت پذیر است. زیست مدیر جهادی ساده و قناعت محور است. چرا؟ کسی که میخواد 10 نفر دیگر رو بکشه خودش باید سبک باشه و الا 10 نفر به اضافه تجملات زندگیش هم باید بکشه. اون وقت این تجملات نمیذاره اون 10 نفر رو بکشه. لذا حضرت آقا تأکید دارن که مدیران ساده زندگی کنن. آقا نوش جونت از ارث بابات بوده، باشه، به جرم این که تو در این کشور وزیری وکیلی، من با این تعبیر میگم، تو باید ساده باشی. حکم تو گرفتی تموم شد رفت، برو آخر هفته ها شما. یعنی مثلا یه وزیر الان حق داره مثلا هفته 2 روز بره تفریح؟ مثلا میتواند برود؟ موجود رو نمیگیم، مطلوب رو میگیم. آنچه موجود است شاید برود. همه رو نمیشوریم. کسی این اراده داره باید بهش تذکر. از کجا شروع شده؟ از جهادی. تو جهادی رفته بیشتر عکس گرفته توی جنگل تا اینکه لوله آفر رو بکشه. ما از اول کار روش انجام ندیم. قناعت و ساده زیست، قناعت محور و انتقاد پذیر است. اهل خلاقیت و بالندگی و پویایی است. این گم شده برنامه های ماست. مدیر باید خلاق باشه. مدیر باید بروز باشه. بالنده باشه، عمیق باشد، سعه وجودی داشته باشد، افق گشا باشد. اینا هر کدوم یه چیزه، ولی خب دیگه حالا این نیروی تو میاد مثلا میگه آجی من این طرح هم بزنم رسیده، میگه اینم بهش اضافه کن. آه بابا مدیر ما کجاست؟ نرسه به من. با من خلاق همیشه در حال فکر، فکور باشه، طراح باشه. اینا خیلی مهمه. خستگی ناپذیری، شجاعت، خودباوری، بالاترین بهره‌وری با امکانات موجود که قبلا گفتیم، استفاده از مشورت و نیروی کارشناس، این رو هم همیشه دارد. ببخشید آخراشو دیگه تیتروار عرض کردم. اینا هر کدوم میشود براش مطلب نوشت، نکته گفت، راهکار گفت، چگونه حالا این مدیر رو تربیت کنیم، چگونه اون حرکت رو ایجاد بکنیم. همه اینایی که گفتیم، گفتنش راحته، شنیدنش راحت‌تر، عملیاتش ولی خیلی سخت. یعنی خیلی خوبه میام میگیم ای چه مطلب جالبی، مثلا منم میگم ای چه مطلب جالبی گفتم، تهش اینه دیگه، حالا جامونم عوض بشه همینه. شما میگی من اینا رو زحمت کشیدم گفتم، بنده میگم عجب آقا کار کرده، چقدر مطلب خوبی. الان میریم تو محل دوباره گیر میکنیم. یعنی عملیاتش از تمام گفت و شنودها بالاتر است. انشالله که ببخشید منو یه فکر کنم 7-8 دقیقه هم زیادی صحبت کردیم، یعنی از اول زیادی صحبت کردیم، ولی شماره 692-0511 عذرخواهی میکنم این شماره ها به درد نمیخوره. 0919-692-0511 من یه شماره دارم که جواب نمیدم. شماره دیگه ای ندارم، به تبع اونم جواب نمیدم. نه جواب که نوکر همه شما هستیم، خاک پاتون هم نیست. منتها یه جاهایی مثلا امروز جمعه است دیگه، مادر پدر هر کیم زنگ میزنه جواب داده نمیشه. چون 903 عجب عجب آخون به آخون زده، خدا به خیر کنه. گفت که یه استادی فرمود که طلبه نماز شب بخونه فقیر نمیشه. بعدش گفت چرا حضرت علی فقیر بود؟ حالا حضرت فقیر نبودن؟ گفت چون حضرت علی طلبه نبود. یعنی تازه اگه اونم طلبه همچین بالاتری بود یه چیزی هم دوباره این میگه. یعنی ما خلاصه هست جواب ها آجابا بالاخره 903 از صرف فلازو این کلمه رو نفهمه. 903-65-88-755 متاسفانه در ایتا هستیم. بله تلگرام و اینا 88 خیلی رنده، ویژه برای من زدن، اصلا نمیشه گفتش که 755 داوری هستم مصطفیشون. بسم الله الرحمن الرحیم. طلب حلالیت دارم، ببخشید. حقیقتا از ریسفیدا و بزرگترا و سادات و علما و مجاهدین فی سبیل الله من نباید اینجا میمدم. من حقیقتش دیشب ساعت دیر وقت رسیدم، ساعت 2 پیامک رو دیدم، 2:30 مادام گوشیمو خاموش کنم چون سه روز اینجا صبح و شب کلاس دارم. گفتم دیگه خانم من میخوام تا ظهر بخوابم، انشالله آزای مشهد باشیم که دیگه بتونیم رانندگی کنیم. من تا این پیامو از آقای انبیایی دیدم، زنگ زدم گفتم حاجی بابک من خواستم خاموش کنم گوشی. خیلی اصرار کردم که نیام، ولی الان پشیمون شدم، خوشحال شدم حداقل بزرگواران دیدم. اصلا خستگیام هیچ چیش به تن من نیست حقیقتا. خدا رو شکر چهره‌های نورانی مجاهد اثر شما رو من اومد الحمدلله، چون شما اهل اقدامید، ما اهل گفتگو. ما با هم دیگه شاید یه چیزی از اون در بیاد. ما خلاصه تو قم نشستیم داریم حرف میزنیم، ولی شما اهل اقدام و عملید حقیقتا. طلب حلالیت دارم و دعا تو اون نماز شبه نیرواتون کنار نیرواتون ما رو ببینید. مصطفی داوری هستم، دعا بفرمایید جدا حلال بفرمایید، قلبا راضی باشید که سر پل صراط انقدر شلوغه دستون به من نخواهد رسید، چون خیلی خلاصه دشمن زیاد دارید. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی همه رزمندگان اسلام، خادمین، علما، صلحا، فضلا، هر کس در هر نقطه از این کره خاکی مشغول خدمت و اطلاع پرچم ابی عبدالله هست و انشالله از بهترین 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 یاران، سرداران، سربازان، مقدم سازان، کارگزاران، شهدا، جریان سازان جریان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم. با وجل فرجه هم صلوات عنایت بفرمایید.